بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز ابتداعا یک جمع‌بندی از بحثای گذشته رو عرض میکنم و بعد شروع میکنیم به چند تو فرع یا چند تو مسئله ذیل همین بحثی که داشتیم. خب بحث این بود که آیا در زمان خیار کسی که خیار ندارد، یا بگوییم کسی که علیه الخیار، آیا حق تصرف در مبیع داره یا خیر؟ به عبارت دیگر، مالی که متعلق حق دیگران هست آیا مالک میتونه تصرف بکنه یا نه؟ مشهور میگن که تصرفات جایز نیست. ما دیروز گفتیم که این کبرای کلی صحیحه که هر تصرفی که منافات با حق دیگران داشته باشه و حق کسی را ضایع بکند، این تصرف تکلیفاً حرامه. و بعد این بحث پیش میاد که آیا وضعاً این تصرفات نافذند یا باطلند. این به عنوان کبرای کلی. ولی بحث درباره صغرای این بحثه که اگر کسی ذوالخیار بود، اصلا خیار به معنای حق برای ذوالخیار حساب می شود یا خیر؟ تقریبا میشه بگویی که همه علما این را به عنوان یک اصل مسلم گرفتن که خیار حق است، و بعدم تلاش کردند که بگویند این حق به عین مال تعلق میگیره و تصرفات من علیه الخیار منافات دارد با حق خیار. چون اینها را مسلم گرفتند، این بحثا پیش اومده. ولیکن من تصور میکنم که اصلا این ما نحن فی صغرای بحث اتلاف حق دیگران نیست. یعنی کسی که ذوالخیاره نمیشه بگوییم که یه حقی دارد و بعد حقش داره ضایع میشه. حالا چند تا شاهد برای این مطلب عرض بکنم. اولا در بحث خیار حیوان که معمولا سه روز مشتری خیار داره یا مثلا بایع خیار داره، هیچ کس تو بحث خیار حیوان نگفته که بایع حق تصرف در ثمن را ندارد. اینو احدی تالا نگفته. در حالی که اگر این مسئله ما نحن فیه درست بود، خب باید میگفته هر کسی حیوان را میفروشد تا 3 روز اون پول را مالک نمیشه، یا اگر پول را مالک میشه ولی حق تصرف در پول نداره. اتفاقا اینجوری بحث کردم که مشتری توی 3 روز میتونه توی حیوان تصرف بکنه، اینو بحث کرده اند، اما هیچ کس اینو بحث نکرده که بگه بایع در پول حق تصرف ندارد. خب بله قبول دارم، ایشون میفرمایید عدم الوجدان که دلیل بر عدم وجود نیست، ولی حالا چون چند تا شاهد ذکر میکنم، این چند تا همشون مجموعه رو هم میتونه شاهد باشه، اگر همین یکی بود بله حق با شما بود. این یک مثال. مثال دیگه این که در باب خیار غبن، خیار رؤیت، خیار تأخیر و خیار عیب، اینجاها هم هیچ کس نگفته که من علیه الخیار نمیتونه تصرف بکنه در مال، بلکه برعکس، اصلا یه جاهایی از مسلماته که باید کسی که خیار ندارد باید تصرف بکنه، این از مسلماته، نه تصرف نکردن ها، تصرف کردن از مسلمات. مثلا فرض کنید که یه کسی به پول احتیاج داره، یه خونه ای هم داره، خونش مثلا 1,000,000 تومان میارزه، میاد به شما میگه که آقا من این خونه رو به 500,000 تومان به شما میفروشم، پول نیاز دارم، شما 500,000 تومان به من بگیر، خونه رو تحویل شما میدم، ولی شرط میکنم که تا 1 سال دیگه اگر که این پول شما رو پس آوردم خونه منو به پس بدهی. اینو بهش میگویند، اصلا اسم اینجور معامله رو میگن بیع خیاری، معامله بیع خیاری، گاهی به این میگن بیع شرط، و اینو تو بحث خیار شرط هم ذکر کردن، دو بیع شرط یعنی میگه که شرط میکنم اگر پول شما را پس آوردم مبیع را به من پس بدهید. این که شرط میکنه که خونم رو اگر پول آوردم پس بگیرم، این معنیش اینه که شما حق نداری تو خونه تصرف بکنید، معنیش اینه دیگه، یعنی شما نمیتونید این خونه رو به کسی بفروشید، خونه رو به شما ارزون داد و شرط کرد که اگر پول رو پس آوردم خونه رو پس بگیرم. بله خب معامله که صحیحه، فقط خیارش، خیار فسخش مشروط است به رد ثمن، اگر پول رو پس دادم خیار دارم که معامله رو فسخ کنم. بله تصرفات جزئی میتونه، یعنی مثلا میتونه خونه رو یه جاشو تعمیر کنه اما حق نداره بفروشه یا حق نداره خرابش کنه. خب الان ببینید این چه قرینه داریم که تو خونه مشتری نباید تصرف کنه، یعنی بفروشه، و قرینه داریم که 100% باید توی پول تصرف بکنه، چون اصلا باید برای چی خونشو فروخت نصف قیمت هم فروخت؟ برای این که پول میخواست، پول میخواست که فقط خود پول رو نگاه کنه یا پول رو خرجش کنه، این که روشنه دیگه، اصلا اینجا یعنی روشن است که بایع در زمان خیار مشتری میتواند توی ثمن تصرف بکنه. اصلا این معامله وضعش برای اینه که بایع تو پول تصرف بکنه. اگه تصرف نمی کرد که اصلا خونه رو نمی فروخت. پس بایع میتواند در ثمن در زمان خیار مشتری تصرف بکنه، و اگرم مشتری فسخ کرد پول که نیست، عوض پول رو باید بگیره دیگه. و این مثال که شاهد خیلی خوبه برای این که در زمان خیار میشه تصرف کرد و قطعاًم این تصرف حرام نیست. یعنی تکلیف چرا؟ دو خیار دو طرفی، بای خیار دارد که اگر پول رو داد فسخ کنه، مشتری هم خیار داره، مثلا خیار مجلس داره، خیار شرط داره. شدی؟ دو طرفیه دی. چرا؟ نه نه نه، اینو چند بار گفتم. گفتم درسته که تو مکاسب یا کتابای فقهی میگن کسی که خیار نداره، ولی مراد این نیست. اینو تصریح هم کردم و گفتم که مقصود از این که میگن که کسی که خیار نداره، نه یعنی خیار ندارد، یعنی کسی که علیه الخیاره، ولو این که خیار داشته باشه. باشه، به ذمه که نفروخته بود، به این ثمن فروخت. بله، نه الزامی نیست، اینو شاهد دارم میارم برای اینکه با اینکه به این ثمن فروخته ولی میتونه تو ثمن تصرف بکنه. چه فرقی میکنه؟ بس این بود که کسی که علیه الخیاره در زمان خیار در منطقه لعلی، منطقه لعلی اعم از مبی یا ثمن، فرقی نمیکنه. بله درسته، نه بله هست، بله. یعنی آدم توی مسمن به عین مال عنایت داره، تو سمن به عین مال عنایتی نیست، حالا این 100 تومانی باشه یا یه 100 تومانی دیگه. اما تو اصل بحث ما تفاوتی نمی کنه. بحث این بود که من علیه الخیار در منطقه لعلی میتونه تصرف کنه یا نه. چرا؟ در بیع خیاری که همیشه سمن پول نیست، ممکنه سمن هم عین باشه. بله بله، اگر بله، اگر یک کسی گفت که مثلا من این خونمونو میفروشم به شما به این قالی، قالی شد سمن، تو این سمن میتونه تصرف بکنه یا نه؟ میتونه دیگه. نخیر، گفتم این اصلا این معامله اصلا وضعش بر اینه، اصلا اگر که نتونه تصرف کنه معامله رو نمی کنه. یعنی این معامله وقتی انجام می شود که یجوز و تصرف. این دو تا شاهد. بعد شاهد دیگه هم گفتم بیع قبن، بیع مثلا خیار رؤیت، خیار تأخیر، خیار عیب. ببینید همین مثال رو که قبلا هم گفته بودم اینا، اگر یه کسی یه چیزی رو فروخت و گرون فروخت در خیار قبن، چیزی رو گرون فروخت، مشتری خیار قبن داره، اینجا آیا بایع در ثمن میتونه تصرف کنه یا خیر؟ و خود مشتری توی این مبیعی که خریده در زمان خیار بایع میتونه تصرف کنه یا نه؟ قبلا اینو تو بحث خیار قبن عرض کردم، یا مثلا تو بحث غش در معامله عرض کردم و گفتم اگر کسی آب ریخت توی شیر، این شیر رو که آب توشه و الان داره میفروشه، معامله صحیحه. و پولی رو هم که میگیره مالک میشود. فقط مشتری اگر فهمید میتواند بیاد فسخ بکنه، اما تا فسخ نکرده معامله صحیحه، پولم برای اون آقا حلاله. یا مثلا تو باب غبن، کسی که این مثلا کتاب 100 تومنه ولی 1000 تومن فروخته، 10 برابر گرون فروخته، تا مشتری نفهمیده که کلا رفته سرش، یا فهمیده ولی حالشو نداره بیاد فسخ کنه، یا به هر جهتی حالا صبر کرده نیومده فسخ کنه، معامله صحیح هست و اون پول برای بایه حلاله. خب الان اینجا در زمان خیار غبن یا در زمان خیار عیب، بایه میتونه تو مال تصرف بکنه یا نمیتونه؟ یعنی اینکه مثلا آب ریخته تو شیر و شیر رو فروخته، هی همش باید بگه حالا سب بکنم ببینم اون آب بابا میاد فسخ کنه یا نه، و پول نباید دست بزنه یا دست بزنه. اصلا سیره نه فقط مسلمان ها، سیره تمام عقلا برای اینه که تصرف در مال میکنند، نه اینکه سر کاسی چه کنم بشینه بگه ببینم که اون میاد فسخ کنه یا نمیاد. بله آره دیگه، بله یادمه، بله نه دقیقه یادمه که همین سال گذاشتن شما همین اشکالو کردید و بله سیره دلیل لوبیست، قدر متیقنش هم باید بگیریم، ولی سیره توی مسمنم داریم، سیره توی مسمن داریم. نه این مثالی که زدم این بود، ولی مثال توی مسمن اون حدیث امام هفتم سلام الله علیه که قش تو سمن بود نه تو مسمن، حدیث ها که امام فرمود که القها فی البالوعه هازا قشون، پوله رو امام شکست و انداخت تو سطل آشغالی. اونجایی که الان پول قش داشت اون توی مدی میخواست تصرف بکنه، بله مالک میشه. بله اون قاعده چیزی نیست، اون قاعده مهم نیست. پس ببینید الان در زمان خیار عیب، در زمان خیار غبن، در زمان خیار رؤیت، اصلا خیار رؤیت کسی خوب تحلیلش بکنه روشنه که در زمان خیار تصرف میکنند. فرض کنی یه چیزی رو من یک ماه پیش در یه مغازه دیدم، برنجی رو دیدم و گفتم برنج خوبی بود، مثلا خریدم خوب بود، حالا میرم میگم همون برنج رو میخوام، بر اساس رؤیت قبلی برنج رو خریدم، این برنج رو الان میارم، باید تصرف بکنم که ببینم همون برنج قبلیست یا نه، و اگر تصرف کردم اینو پختم و معلوم شد اون نیست، وقت تازه خیار دارم. بله آزمایشی دیگه، پس تصرف کرده دیگه. در حالی که اگر در زمان خیار تصرف جایز نبود، آزمایشش هم جایز نبود. یکیه قبن و تدلیس و قش، همش یک، همش یک. خب نه نه ان قلت، حالا ان قلت خب خود مشتریم که خیاره، الان رؤیت الان ما خلاف قبل داره، خود مشتریم خیار داره دیگه. خب بله اون روشن تره، بله اینم هست. خب ان قلت که این مثال هایی که گفتید اینا شاهد نمی شود، به خاطر اینکه کسی که چیزی را می‌خرد و مغبون شده، تا زمانی که نفهمیده مغبون شده خیار نداره. هر وقت فهمید کلا رفته سرش، او وقت تازه خیار داره. پس تصرفش در زمانی بوده که خیار نداشته. مثلا کسی که شیر رو خرید، این الان شیر رو نگاه میکنه که نمیفهمه آب توشه، با یه بره شیر رو بجوشونه، وقتی بجوشونه این میشه تصرف، بعد که جوشون تازه میفهمه که آب توشه. وقتی فهمید آب توشه اون موقع خیار داره، موقعی هم که میجوشنده که خیار نداشته. یعنی تو این مثال ها تصرف در زمانی بوده که خیار نداشته و اینا خارج از بحثند. این ان قلت، قلت تو که در بحث خیار قبل این مسئله مطرحه که آیا ظهور قبل شرط خیاره یا کاشف از خیاره. یعنی وقتی که این میفهمه آب تو شیر ریختند، یا فهمید کلا رفته سرش، حالا که فهمید حالا خیار پیدا میکنه، یا نه خیار داشته ولی نمیدانسته، حالا که فهمید کلا رفته سرش میفهمد که از قبل خیار داشت. و درستش همینه که ظهور قبل کاشف از خیاره نه سبب خیار. یعنی کسی که یه شیری رو خرید آب توشه، این الان خیار رو داره گرچه خبر نداره، و لذا موقعی که داره شیر رو میجوشونه داره تصرف میکند در زمان خیار. پس اینا همه شاهد اینه که تصرف در زمان خیار جایزه، و بلکه بالاتر، غیر از این که گفتیم سیره همه عقلا در تمام دنیا بر اینه که در زمان خیار تصرف میکنند. چرا؟ اونهایی هم که شرط میدونند، آیا اونها میگویند که در زمان خیار قبل نمیشه تصرف کرد یا نه؟ یعنی کسی اومده تالا بگی که چون شیر را جوشاندید و فهمیدید که آب توشه پس خیار ندارید، کسی نمیگه؟ خب بلکه مشهور که میگویند تصرف در زمان خیار جایز نیست، اینه که میگن جایز نیست، اینا هیچ دلیل شرعی یعنی آیه و روایت نیاوردند، فقط دلیل عقلی آوردند. هی همش میگن که اینا تصرف در حق مردم سو حرامه. این شاهده اینه که یعنی ائمه علیهم السلام در این باره چیزی نفرمودند. این آقایون با استحسانات عقلی اومدن گفتن که تصرفات جایز نیست. بله قبول ندارم، بله زم میگم که اینا با دلیل عقلی میخوان بگن این تصرفات حرامه، این دلیل عقلی هم اعتبار نداره. همین اصلا بله حالا همینو میخوام بگم، الان میخوام بگم که اصلا بای حقی ندارد. حالا اینو میخوام الان توضیح بدم، بلکه باید اینجوری بگیم. بگی این برخلاف همه این چیزایی که تو کتاب‌های مثل آیت الله خویی یا امام اینا هستن، برخلاف همه اینا، خیار عبارت است از ملک فسخ عقد. این که میگویند خیار یه حقی در عقد حقی است، یا مثلا خیار حقی است در عین، یعنی میتونه عین رو برگردونه، اینطوری نیست که خیار حق بالفعل باشه یا خیار حق بالقوه باشه. یعنی کسی که مثلا هم مثال قبلی، کسی که توی نونواییه و یه نونی رو خریده، الان خیار مجلس هست. خیار مجلس یعنی چی؟ یعنی بایه میتواند نونی رو که به شما داده پس بگیره. یعنی بایه الان یه حقی داره توی این نون یا نه؟ میتواند یه حقی برای خودش ایجاد بکنه. یعنی الان این نون که دست مشتریه، بایه حقی توش داره یا بایه حق نداره؟ اگر بایه گفت فسخ تو، حالا حقی داره. خیار حق نیست، سبب ایجاد حق است. ولذا تا موقعی که بایه فسخ نکرده اصلا حقی تو این مال نیست. وقتی حقی توی مال نیست، مشتری میگه من مالکم، ملک خودمو میخوام بخورم، ولذا تصرفش حلاله. اصل این استدلال که بگویید در زمان خیار مال متعلق حق دیگران است، اصل این استدلال غلطه. حقی وجود ندارد. ذوالخیار نه که الان حق داره، دا میتونه حقی برای خودش ایجاد کنه و تا ایجاد نکرده حقی نیست. وقتی حقی نیست، مشتری در مال خودش داره تصرف میکنه. خب پس حقی تو عین نیست، تو عین حقی نیست. اگر این حق خودشو اظهار کرد و معامله رو فسخ کرد، حالا حقی تو عین داره، ولی قبلا حقی تو عین نداشت. نخیر نه بالقوم نداره، فقط سبب ایجاد حق تو دستشه. خب این تا اینجا راجع به این مسئله. حالا از اینجا به بعد، حالا چند تا مسئله جدید ذیل این بحث مطرح میشه. بله، خیاری وجود نداره، حقی وجود نداره و مشتری ملکش تلقه. دیروز میگفتیم شرط معامله تلق بودنه، مشتری ملکش تلقه و لذات مال خودش داره تصرف میکنه. بله، یعنی تا سه روز میتواند حقی برای خودش ایجاد بکند. اینه منش، نه اینکه یه حقی بالفعل داره دا. نه نه نه، این حق نیست. اظهار تا نشه، حتی اگه من میدونم ته دلشم راضی نیست و میخوادم پس کنه، ولی تا به زبان نگفته هیچ حقی نداره. اگر گفت حق ایجاد میشه. مشتری که اصلا مالک، چون مالک میتونه مال خودشو تلف بکنه. بله. خب اما حالا چند تا مسئله. مسئله اول اینه که این خیاری که تا حالا داشتیم میگفتیم چه نوع خیاری است. خیار بر سه قسمه. یه مرتبه یک خیاری متصل است به عقد، مثل خیار مجلس یا خیار حیوان، که خیار حیوان از حین عقد تا 3 روز، یا خیار مجلس از حین عقد تا حین تفرق. این یه جور خیار که چسبیده به عقده. دوم، خیاری که منفصل از عقده. مثلا فرض کنید که حالا تو خیار شرط، اگر کسی اینجوری شرط کرد، گفت که این رو به شما میفروشم، هر وقت پدرم از مسافرت آمد با او مشورت میکنم، او اگر که مخالف بود من حق داشته باشم که فسخ کنم، پدرشم فعلا مسافرت، این الان خیار نداره، هر وقت پدرش اومد خیار داره. یا همون مثال بیع خیاری، بیع شرط، میگه اینو الان به شما میفروشم و شرط میکنم تا 1 سال دیگه هر وقت پول شما رو آوردم خیار داشته باشم که خونه رو پس بگیرم. که خیار منفصله از عقده. یا مثلا این مثال که حالا این روشن‌تره، اگر کسی یه چیزی رو فروخت به یه مشتری، حالا نسیه فروخت یا چک گرفت، اتفاقا چند روز بعد مشتری ورشکست شد، اما موقع عقد مشتری ورشکست نشده بود. بعد که مشتری ورشکست شد، با یه الان یه خیاری حق افلاس داره و میتونه با یه بیاد فسخ کنه، مالشو ببره. یه الان تا قبل از این که مشتری ورشکست بشود با یه خیار نداشت، حالا که ورشکست شد خیار دارد. این خیار منفصله از عقد. نه، توی این مثل تو اولی و دومی ممکنه کشف کسی بگه دا، اما توی این سومی قطعا دیگه کشف نیست. من که الان چیزی رو میفروشم به مشتری و مشتریم الان وضع مالیش خوبه، قطعا هیچ خیاری نیست. وقتی مشتری ورشکست شد خیار حادث می شود. اینجا کشف نیست دا، اینجا سببه. بله. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که خیار سببش متصل به عقد، اما ظهورش بعد العقد. مثل همون مثال خیار غبن یا خیار عیب، که خیار غبن یا عیب سبب خیار خود عقده، اما کی خیار کشف می شود؟ از هینی که مثلا بفهمه این کلا رفته سرش. این 3 جور خیار. اون قسم اول که خیاریه که متصل به عقده، این که روشن داخل بحث هست، اون اولی خیار مجلس یا خیار حیوان، اون که روشن داخل در بحث هست. این سوم، دومی این بود که گفتیم از هنگام عقد تا یه فاصله خیار نداره و بعدن خیار حادث می شود. اینجا هم روشن داخل در بحث نیست و مسلم تصرف در مال جایزه. یعنی مثلا من که مالم رو می فروشم به مشتری و مشتریم الان وضع مالیش خوبه، بعدن ورشکست می شه، الان که مشتری این رو گرفته میتونه توی این مال تصرف بکنه، یا من که یه چکی از او گرفتم میتونم توی این چک تصرف بکنم. اینجا یعنی مسلم تو صورت اول نمیشه تصرف کرد، توی این صورت دوم میشود مسلم تصرف بکنیم. پس اولی مسلم جایز نیست، دومی مسلم جایز هست، سومی این بود که سبب خیار از هنگام عقده، اما ظهور خیار بعده. اینجا محل اختلافه که آیا تصرف در مال جایز است یا جایز نیست.